آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 19 آگوست، من میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهری سفر. طاهر،
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. پارلمان تاجیکستان قانون عفو عموم را تصویب کرد. در حمله جنگجویان طالب در کابل 9 نفر کشته شدند. امروز 20 سالگرد گیکچپی است، رویدادی که مرگ اتحادی شوروی را نزدیک کرد و تیم ملی تاجیکستان به مسابقات جهانی فوتبال باز می‌گردد. تفصیل خبرها. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز جمعه قانون عفو عموم را قبول کرد که بر اساس آن تقریبا 4000 نفر زندانی رها می شود. قانون مذکور به مناسبت 20 سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شد. ضمن معرفی قانون در پارلمان، شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان گفت در مجموع قانون ها 15000 بر اساس قانون عفو 15000 نفر عفو خواهند شد و گزارش مفصل را در برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی می شنویم. وزارت امور داخلی افغانستان گفت روز جمعه در حمله جنگجویان طالب در شهر کابل دست کم 9 نفر کشته شدند. به گفته حشمت ستانکزی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، دو فرد مرگ طلب با تعداد نامعلوم افراد مسلح به دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در پایتخت افغانستان وارد شدند و جنگ با آنها تقریبا 5 ساعت ادامه کرده است. در این حمله ها شهروندان بریتانیا آسیب ندیدند. دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا، حمله را محکوم کرد و گفت این در واقع یک فاجعه است و یک عملی نامردانه، اما به هدفش نخواهد رسید و مانع کارهای حیاتن مهمی که بریتانیا در افغانستان میکند نخواهد شد. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. اکثریت قربانیان حادثه ماموران پلیسی افغانستان بودند. مقامات رسمی میگویند بر اثر انفجار بمب ضمن نماز جمعه در یک مسجد در شمال و غرب پاکستان 10 نفر کشته و مجروح شد. به گفته مقامات، حمله را یک مرگ طلب انجام داده است. ترکش در مسجد شهر جمرود، مرکز معماری ولایت خیبر، به وقوع پیوسته است که صدها نفر آنجا نماز میگذاشتند. فاضل خان، یک مقام رسمی پاکستان، گفت در حمله دست کم 40 نفر کشته و 85 تن دیگر مجروح شدند. امروز 20 سالگرد گیکچپی یا تلاش ناکام برای تبادلات دولتی در اتحاد شوروی است، رویدادی که سقوط این ابرقدرت بیمار را سرعت بخشید. اعضای تندروی حزب کمونیست روز 19 آگوست سال 1991 خواستند حکومت را از راه زوری از دست میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد شوروی بگیرند که او با راه اندازی بازسازی تلاش داشت نظام یک حزبی شوروی را از ورطه سقوط نجات دهد. اما مخالفت های مردمی مانع تبادلات شد و بعد از 2 روز گورباچوف به قدرت بازگشت. گیکچپی رخنه را در بدن اتحاد شوروی به وجود آورد و آن در نهایت ماه دکبر سال 1991 از هم پاشید. ادامه خبرها. از رادیو آزادی ایالات متحده آمریکا میگوید نارامی ها در وادی رشت ضعف دولت تاجیکستان در اجرای عملیات های ضد تروریستی و استراتژی حکومت در مقابله با تروریسم را آشکار کرد. در گزارش سالانه دایر به تروریسم در جهان که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرد، همچنین گفته می شود جنگ با تندروان در وادی رشت نشان داد که تاجیکستان در برابر شورش های تروریستان تمرین دیده و سرسپرده آسیب پذیر است. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه است. مادر یک جوان آذری و نامزدی سابق به پارلمان آذربایجان با ارسال نامه از هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از او خواسته است در رهایی فرزندش کمک کند. بختیار حاجیف که اول امسال از طریق فیسبوک جوانان آذری را به تظاهرات ضد دولتی دعوت کرد، برای سرپیچی از خدمت در ارتش مهمه بعد 2 سال زندان محکوم شد. با گزارش بخش آذری رادیو آزادی، سالیده مولایوا، مادر بختیار حاجیف در نامش به خانم کلینتون گفته است پسر او را برای دعوت به آزادی و دموکراسی به زندان انداختند و از او خواسته است همچون یک مادر به مادر کمک کند. و فدراسیون بین المللی فوتبال امروز تایید کرد که نتیجه بازی های تیم ملی سوریه با تیم ملی تاجیکستان را بی‌اعتبار دانسته و سوریه را از حق شرکت در بازی انتخابی مسابقات جهانی فوتبال محروم کرده است. دفتر مطبوعات فیفا در ایمیل به رادیو آزادی گفت در واقع تحقیق رفتاری تیم سوریه ادامه دارد و از این بیشتر شرح داده نمی شود. سوریه با شکست تیم ملی تاجیکستان با حساب های 2-1 و 4-0 به مرحله دیگری مسابقات جهانی فوتبال در سال 2014 راه یافته بود. سبب این قرار برخلاف مقررات فیفا در تیم ملی سوریه بازی کردن جورج مراد، عضوی سابق دسته منتخب ملی شوید، بوده است. بر اساس قرار فیفا، منتخب تاجیکستان در مرحله سومی سبقت انتخابی جام جهانی 2014 در گروه 3 بازی را ادامه خواهد داد.
خوب، خبری خیلی خوب و تشکر از مسئول بخش اخبار امروز طاهری سفر. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodin.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. قانون عفو تصویب شد. عفو اطلاعی رهایی تا 4000 محبوس را از زندان‌های تاجیکستان در نظر دارد. آسیب پذیرهای دوشنبه در برابر خطر ترور، چند نکته مهمی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا. بعدی 20 سال گکچپی ماه آگوست سال 1991 از نقل شاهدان عینی آن حوادث. خانه شهران میدان غریب، چرا حاکمان آسیا مرکزی در آگوست سال 1991 به دهان آب گرفته بودند؟ و فیفا سوریه را راند و تاجیکستان را گرفت، اکنون باید به رقابت با ازبکستان آماده شد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان روز 19 آگوست قانون عفو ویژه سالگرد 20 استقلال تاجیکستان را تصویب کرد. دادستان کل شیرخان سلیمزاده گفت این قانون در مجموع حدود 15000 محبوس و متهم را فرا خواهد گرفت و رهایی تقریبا 4000 محبوس را در نظر دارد. اما یک موضوع بحثی داغ در اجلاسیه مسئله عفو هر دو جانب جنگ شهروندی بود. در قانون عفو تاکید بیشتر به طرفی است که به اصطلاح در برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی سهم گرفته است. از جریان بحث قانون عفو در پارلمان همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان یا پلته پایانی پارلمان تاجیکستان با مناسبت 20 سالگرد استقلال جمهوری قانون عفو را تصویب کرد. با گفته شیرخان سلیمزاده دادستان کل جمهوری، طبق این قانون حدود 15000 نفر از جمله حدود 4000 نفر مجرمین از زندان ها آزاد خواهد شد.
2400 نفر شخصانی هستند که با جایزه های غیر حبسی محروم کرده شدند، اونها هم آزاد کرده میشوند. با تطبیق قانون مذکور قریب 250 نفر زنان آزاد کرده می شوند. زیاده از 100 نفر نابالغان آزاد کرده شد.
در بررسی طرح این قانون بیشتر سری رهایی محبوسان بحث شد که زمانی درگیری های داخلی عضو فرانت خلقی، پشتیبان دولت و نیروهای مخالفین بودند. زیارتشاه سعدالایف عضو پارلمان گفت سوال این است نفرانی که در برخوردها شرکت کردند و در روی خط شامل نشدند سرنوشتشان چی خواهد شد؟ شیرخان سلیمزاده دادستان کل در پاسخ گفت
یک چند سند های عفو شد و این نفران به نهایت مهلت جزاشون کم می شود. غیر از این باز قانونگذار ترتیبی را پیش بینی کرده است که با گذشتن وقت مهلت جنایت های نچندان وزنین، درجه میانه و وزنین 10 سال گذشت دیگر شخص به جوابگری جنایتی کشیده نمی شود و او از جزا آزاد کرده می شود.
با گفته محمد علی وطنوف رئیس کمیته حقوق پارلمان، شرکت کنندگان ایسیان زید دولت در سال 1997 و همچنین هجوم مسلحانه به سوق در سال 1998 نیز مورد عفو قرار می گیرند. با گفته دپوتات ها برای مثال مهلت جزای محمد روزی اسکندر رئیس حزب دموکرات امکان دارد کاهش داده شود. به اعتقاد برخی از تحلیلگران در صورتی که دولت از مخالفین حراس ندارد، پس چرا مخالفین سیاسی خود را که از چند سال بدین سو در زندان به سر میبرند و برای دولت خطر ندارند عفو نمی کند؟ امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
خود اعضا حکومت بود، او بسیار چیزا رو میدن، سیر و اثار رو بسیار میدن. رفار مرزاف این یک شخص آبرومند و همزمان سرور گوارد ملی تاجیکستان بود. ممانه مگر سیر و صدای بسیار میدانم، از اونه مگر حراس باشد، حراس به خاطر فاش نشدن اون سیر و اثار که اون زمان ها بودن. لیکن از اسکندر به اندشه من هیچ سیر و اثار رو بود نباشد و هیچ حراس هم بازون نباشد. او رو باز خیلی خوب میشد، اون کس را عفو میکردن کلن.
این 13 مورد عفو در تاجیکستان در 20 سال اخیر است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنها ادیب تاجیک که به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. درویش در خانقاه های مسکو.
تیمور ذوالفقاروف سفیر فرهنگ تاجیک در روسیه است.
مردی که هر روز به یاد تاجیکستان و خلقش می سوزد.
پویسک تاجیکسکی لپیوشکی تاجیکی رزبریلیست.
تیمور ذوالفقاروف تابانترین ستاره تاجیکی ادبیات روس با سن مبارکی 75 رسید.
مایی بپرید که ویبرس از
бедности, не увенчались успехом. Сейчас на юбилей у меня практически не на что даже фуршет делать.
Рузгар ва осори Тимур Зульфикаров дар сухбати ихтисосие ба худи у дар нашри навбати маджале симои хафта. Шоми джумъа дар гуфтарҳои тоҷики радиои Озодӣ.
شنونده عزیز، این نشر سیمای هفته بعد تقریبا 35 دقیقه دیگر تقدیم خواهد شد، اما در ادامه برنامه یک موضوع مربوط به خطر تروریسم. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید تا سال 2010 بر اثر بیش از 11 هزار حمله تروریستی در 72 کشور جهان 13200 تن کشته شدند. 75 درصد این حملات در آسیای جنوبی و خاورمیانه رخ داده است که دو سال باز در سبقت سرزمین‌های ترورخیز جای اول را می‌گیرند. در مورد تاجیکستان این گزارش با اشاره به 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی نخستین حمله مرکلبانه در خوجند و نارامی‌های وادی رشت میگوید که این کشور در مقابل خطر تندگرایی و ترور آسیب پذیر باقی میماند، ولی مقاماتش خرطه تروریسم را برای تعقیب مخالفین نیز کار میبرند، ادعایی که در دوشنبه قبول ندارند. گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
گزارشی سالانه بخش مبارزه با تروریسم در وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا جنبه‌های مختلف تلاش‌های تاجیکستان در مقابله با تروریسم و پیامدهای آن برای جامعه این کشور را در بر گرفته است. اما نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه مسئولان و تحلیلگران تاجیک شده است این است که حکومت تاجیکستان با استفاده از مبارزه با تروریسم نه تنها تروریستان بلکه مخالفان سیاسی را نیز مورد تعقیب قرار داده است. بر علاوه گزارش تاکید کرده است که نظام عدلی تاجیکستان با سرایت فساد سراسری مواجه بود. سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان چنین بهاگذاری را نادرست میپندارد و میگوید
از نقطه نظر کسبیت پلیتولوژی درست نیست. تروریستان این مخالفان سیاسی ما نیستند و اینها تروریستان بین المللی هستند و خود آمریکایی ها نیز در از بین بردن این تروریستان هوسمند هستند. من فکر میکنم که این هر دو یک چیزی نیستند. دوم، نسبت مخالفان سیاسی در تاجیکستان مناسبت دشمنانه نیست. هیچگاه حکومت تاجیکستان نسبت این گونه شخصان یگان دشمنی ندارند و رای آنها را نبستند.
جناب سفرو، اقدام اخیری پرزیدنت تاجیکستان در مورد با مدال‌های جشنی به مناسبت 20 سالگی استقلال این کشور سرفراز گرداندن مخالفان سیاسی را از نمونه‌های مکالمه و همکاری سازنده با مخالفان دولت عنوان کرد. اما پرویز ملاجانو بر این نظر است که در شرایط فعلی کل کشورهای منطقه برای برآورده کردن هدفهای خود در زمینه سرکوبی مخالفان و افرادگرایان از تروریسم استفاده میکنند.
حکومت‌های آسیای میانه در عموم از وضعیت سیاسی منطقه همیشه استفاده میکردند و استفاده میکنند، چون که کوشش میکنند که در نظر جامعه بین‌المللی آنها همچنین حمایتگری ثبات منطقه باشند، چون یک مانع در پیش روی تأثیر حرکت‌های رادیکال.
از سوی دیگر پرویز ملاجانوف تاکید دپارتمان دولتی آمریکا در مورد گسترش فساد در بخش‌های مختلف جامعه تاجیکستان را واقعیت می‌داند. نگرانی عمیقی که در فروردین گزارش سالانه ذکر شده است این است که اکثر اقدام‌های ضد افراطی و ضد اکستریمیستی حکومت تاجیکستان باعث محدود شدن طاعت عبادت در این کشور شده است، از جمله تشبث منع حجاب در مکتب‌ها و تصویب قانون نو دین که نمازگزاری نورسان در مسجدها را منع می‌کند. و نتیجه نهایی این اقدام‌های حکومت نه محدود کردن افراد و خشونت اکستریمیستان بلکه افزایش فشار عمومی روی پیروان دینی اسلام بوده است. مختار مولانو، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، وجود چنین محدودیت‌ها را رد کرد و گفت
محدودیت نیست، این نادرست است. ما برای این فعالیت فراوان کردیم، تعداد مسجدها زیاد شده است، تعداد مدرسه ها زیاد شده است، تعداد گروه تعلیمی زیاد شده است.
این در حال است که سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان میگوید در پی اقدام های دولت نه تنها حقوق مسلمانان، حتی آزادی های نمایندگان دیگر دین ها نیز تا جای محدود شده است.
فشار آوردن بالای آزادی های دینی خیلی زیاد احساس کرده میشد که حکومت کشور ما یعنی قدم به قدم با اقداماتی که اخیر براه مونده است آزادی های دینی مردم دیندار را هم از مسلمان و غیر مسلمان زیر محدودکنی قرار داده و آزادی آنها را دارد سلب میکند.
منتقدان و مخالفان قبول قانون نوی مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان و مورد عمل قرار گرفتن آن در ماه مبارک رمضان را فشاری خیلی جدی علی مسلمانان و نمایندگان دین در کشور میدانند، زیرا بر اساس مفاد این قانون رفتن جوانان سنی تا 18 ساله به مسجد منع شده است. هرچند بر اساس قانون آزادی های وجدان و اعتیادهای دینی فرزندان همراه با والدین حق رفتن به مسجد را داشتند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اروپاشی 20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
در باره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، 19 آوگوست سالگرد 20 گیکچپی است و طبعا نشر امروزه رشته برنامه 20 سال بدون SSR نیز با سالگرد همین حادثه در سقوط اتحاد شوروی سرنوشت ساز اختصاص یافته است. بعد 20 سال روزگاری شاهدان عینی آن حوادث چگونه میگذرد و چی خاطراتی از آن روزها برایشان باقی مانده؟ چرا آنهایی که علیه گیکچپی برخواسته بودند امروز از مجرای حیات کنار ماندند و شهد پیروزی بر آن کودتا را باز هم هواداران آن در کام دارند؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پای صحبت چندی از قهرمانهای آگوست سال 1991 نشست و این گزارش را برای ما درآورد.
در حالی که پرزیدنت تاجیکستان از گیکچپی خاموشانه پشتیبانی میکرد، نیروهای نوخیز دموکراتی و اسلامی تاجیکستان مخالفت شدید خود را به کوشش تبدلات دولتی بیان میکردند. اما با گذشت 20 سال از آن حادثه برای تاجیکستان سرنوشت ساز، سرنوشت مخالفان گیکچپی آنگونه جریان نگرفت که پیشگویی میشد. مملکت جایچی و از حزب دموکرات تاجیکستان آن روزها در هیئت جنبش‌های دموکراتی و با طلب محکوم شدن تبدل دولت از طرف مقامات اول به نزد رهبری وقتی تاجیکستان رفت.
روز 21 یک چند نفر که اونجا خدا رحمتی امام نظر خود نظر هم بود، دوست محمدی دوست، 4-5 نفر بودیم، اومدیم به قصر حکومت مستقیما در همونجا با محکم و خوردیم. او صحبت رو آغاز کرد و سلام علیک کرد، ولی هیچ اندیشه های خود رو نگفت، خاموشی رو اختیار کرده بود و نمیدونم چی چیزهایی میگفت، اما سخن های او این خیلی یک سخن های مستقلانه و یک سخن جدی و یک چیزی نبودن که نقطه نظر حکومت یا خود رو ابراز داشته باشد.
خانم جایچیه و در تحولات سیاسی دوران بازسازی عضو رستاخیز و از سرآمدان حزب دموکرات بود. پس از شروع جنگ شهروندی به مسکو هجرت کرد. نیم سال در یک نهاد حفظ حقوق انسان و یک سال دیگر در سفارت ایران در مسکو من حیث ترجمان، آشپز و فراش کار کرده به دوشنبه برگشت. در پایتخت او به شعبه ششم وزارت کارهای داخلی احضار و پس از بازپرسی رها گردید. تا 6 سال پیش در مکتب‌ها آموزگاری می‌کرد، حالا استاد تاریخ و حقوق دانشگاه تکنولوژی است. سعید ابراهیم نظر آن زمان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی اتحاد شوروی بود و روز 19 آوگوست بلیط پرواز از دوشنبه به مسکو داشت. وی می‌گوید رفیقانش به خاطر جلوگیری از اتفاقات ناگوار با او مصلحت دادند که سفرش را قطع کند.
قبول نبود، تنها این محکم کردن یه حیز نبود. معلومه که اگر اون میامان سر خدرت کوری زیاده میکردن، ما همین خیل بردوش
سعید ابراهیمی نظر پس از استقلال از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و به هنگام جنگ شهروندی در قطار دیگر اعضای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک فرار کرد. سال 1997 به تاجیکستان برگشت و تا حال معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. تاجنیسا عزیزوا از اعضای رستاخیز سازمان مردمی مخالف گیکچپی، حالا سخنگوی وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان است. ما او را هنگام تبابت در خوجند دریافتیم. وی گفت جزئیات آن روزها را درست در خاطر ندارد، زیرا فراموش خاطر شده است.
اما روزی که وی کریم یعنی روزی خوش ندیدیم، همه قدر دواندن مونه، همه قدر بردن مونه، همه قدر عذاب دادم هر لحظه و هر امین خودمونم نیه، همه کودکمون چقدر متاسف بودیم، همین وی نکننده بچه هایه.
خانم عزیزوا را از جای کارش در نشریات دولتی عرفان اخراج کردند، اما از بس که در رخصتی تولد بود دیگر بار به کار درآمد و خود عریضه نوشت. بعدتر او در اتحاد روزنامه‌نگاران و با توسعه این نهاد سرور مرکز مطبوعات سابق تاجیک کامون سرویس تعیین شد. سرنوشت سیف الله سفروف آن زمان کارمند اکادمی علوم تاجیکستان نیز از مخالفان گیکچپی به گونه دیگر جریان یافت. او بازگشت رهبران و نظام پیشین را غیر قابل قبول می‌دانست.
بازگشت بسیار بد است. پرزیدنت کشورم کلام وقت گفته بودن که پادشاه گردش بسیار بد است و بدترین چیزی در تاریخ است و بدبخت‌ترین آدم اونها هستند که در وقت پادشاه گردش زندگی میکنن. همین گپ ماهیت و اهمیت عمیق تاریخ دارد. این خلق ما خیلی از قدیم میگفتند که زمانی هم بدبخت ها این زمانی همون پادشاه گردش ها هست. مادام که یک جریان نو با وجود آمد دیگر نباید که وای قفا میگشت و باید که پیش میرفت.
آقای سفاروف تا سال 1995 در اکادمی علوم کار کرد. سه سال دیگر سر مشاور رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و از سال 1998 تا سال 2001 معاون فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. حالا معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان است. اما قصه های همصحبت های ما گواه یک واقعیتند که سرنوشت مخالفین گکچپه در تاجیکستان جریان های مختلف داشته است و با وجود تبدیل شدن به پیش درگیران گلخن آزادی پرستی اکثریت به جای نرسیدند. هم صحبت های من از جمله درباره آتخان لطیفی روزنامه‌نگار معروف نقل کردند که بعداً ثبت صحبتش با قهار محکموف پرزیدنت تاجیکستان را فاش کرد. در این ثبت پرزیدنت از گکچپه جانبداری میکرد و محض این موقع موجب سقوط حکومت او شد. خود آتخان لطیفی که از افراد صاحب نفوذ اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به شمار میرفت پس از امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی در تاجیکستان کشته شد. همچنین اکثر هم صحبتان ما سرنوشت مخالف اشد گکچپه رئیس سازمان رستاخیز و مؤلف طرح استقلالیت تاجیکستان طاهر عبدالجبار را به خصوص ذکر میکنند که پس از استقلال عمدتاً در هجرت زندگی کرد و تنها چند سال پیش از مرگ به وطن برگشت. آخر عمر او با تنگ دستی گذشت و سال گذشته در شهر خوجند در منزل دخترش وفات کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های مقابله با گکچپه در تاجیکستان از نقل شاهدان عینی آن حوادث است. رئیس وقت این جمهوری قهار محکموف تنها رهبری وقت آسیای مرکزی است که همگی یک هفته بعد از سقوط گکچپه و به دلیل حمایت از این تلاش کودتا تحت فشار اعتراضگران ترک مقام کرد. اما آیا حاکمان دیگر منطقه که دو تن آنها با وجود گذشت 20 سال از آن حوادث همچنان در سمند قدرت محکم ایستادند، در آن سه روز پرتحلکه آگوست سال 1991 چه موقعی داشتند؟ البته بعد سقوط آن تلاش کودتا و تا امروز بسیاری حاکمان وقت آسیای مرکزی خود را از آغاز مخالف سرسخت گکچپه مینامند. اما واقعیت های سند شده تاریخی حاکی است که از میان پنج رهبری پنج جمهوری هنوز شوروی و سوسیالیستی آسیای مرکزی در 20 سال پیش تنها پرزیدنت وقت قرقیزستان اسکر آقایف هنوز در 19 آگوست سال 1991 یعنی در همان روز اول در فراس محبوس کردن میخائیل گورباچوف و قدرت را به دست گرفتن گروه گنادی یانایف مخالفت خود را با گکچپه توسط یک پیام تلویزیونی بیان داشته است. اسکر آقایف که سال 2006 در نتیجه انقلاب لاله ها سرنگون شد بعدن در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این موضع گیری خود در آگوست سال 1991 افتخار میکند.
به نظر من قرقیزستان باید از این افتخار کند، چون که هیچ کدام از رهبران کشورهای همسایه ما در آسیای مرکزی علیه آن تبادلات صدا بلند نکرده بود. آنها تنها منتظر بودند که چه اتفاق پیش خواهد آمد.
صبح 19 آگوست سال 1991 خبر گکچپه رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را در هواپیما در راه بازگشت از سفر هند دریافت. برخی افراد نزدیک به او میگویند که کریموف در آغاز از این تلاش کودتای کمونیستی پشتیبانی میکرد. جهانگیر ماماتوف وکیل سابق پارلمان میگوید که اسلام کریموف از همان هواپیمایش حتی بر رهبران گکچپه در مسکو برخیه شادباشی نیز فرستاده بود.
من با شهاب‌الدین زیاموف که آن زمان مشاور کریموف در امور بین‌المللی بود و صحبت داشتم، او گفت که ما از هواپیما برقیه فرستادیم.
کریموف بعداً برقیه فرستادنش به رهبران گکچپه را شایعات خواند و رد کرد. گذشته از آن فیلم مستند که تلویزیون دولتی ازبکستان به تازگی در سالگرد 20 گکچپه نمایش داد میگوید که گویا کریموف از روز اول به صورت آشتی ناپذیر و قاطعانه علیه این کودتا صدا بلند کرد و عاجلاً از هند برگشت و اجرای قرارهای گروه یانایف را در حدود ازبکستان گویا منع کرد. اما رئیس جمهوری همیشه خیلی احتیاطکار ترکمنستان سفر مراد نیازوف در طول تمام سه روز گکچپه در مسیر عام اصلا اظهاری نظر نکرد، ولی نور محمد خانموف یک عضو کابینه او در سال 1991 میگوید نیازوف در آغاز مایل به حمایت از گروه یانایف بود.
من در دفتر او بودم که تلفن زنگ زد. نیازوف گوشی را گرفت و از جا خیست و می گفت سلام رفیق یانایف، نگران جمهوری ما نباشید، همه چیز در اینجا خوب است، ما از شما حمایت خواهیم کرد. بعد این صحبت خیلی کوتاه نیازوف خود را به کرسیش انداخت و آه کشیده گفت آه چی وضع مشکل است که کس نمیداند چگونه رفتار کند.
از میان حاکمان وقت آسیای مرکزی رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف در پیشروی انتخابی به خصوص مشکل قرار گرفته بود. قرار معلوم گکچپ همگی یک روز قبل از امضای سازشنامه نوی بین جمهوری های شوروی رخ داد و یک هدف اساسیش نیز پیشگیری از امضای این سازشنامه گفته میشد. آن هم در حالی که به گفته رئیس جمهوری وقت اوکراین لئونید کراوچوک میخائیل گورباچوف بعد از امضای این سند میخواست کرسی سروزیری اتحاد شوروی جدید را محض به نظربایف سپارد.
گورباچوف неоднократно подчеркивал, что он хотел бы видеть Назарбаева.
Горбачев با تکرار میگفت که میخواهد نور سلطان نظربایف را در مقام سروزیر اتحاد شوروی ببیند. او این را هیچگاه پنهان نمیکرد. به نظر من هم نظربایف ضمن انتخاب شیوهی واکنش با گکچپ این را در سر داشت.
именно этими соображениями
نظربایف روز 19 آگوست سال 1991 به دهان آب گرفت و خاموشی را اولادانیست. روزی بعد هم فقط بعد آن که شکست کودتاگران دیگر یقین شد نظربایف در تلویزیون ظاهر شد و گفت که از گکچپ حمایت نکرده است. تا پرد اعلان استقلال جمهوری های در گذشته دوست و برادر چند روز دیگر و تا سقوط SSR همگی 4 ماه دیگر باقی مونده بود. و در دقایق پایانی این نشر برنامه یک خبر خوش فوتبال برای مخلصان فوتبال تاجیک. فیفا اتحادیه جهانی فوتبال تیم سوریه را به دلیل استفاده از بازیگری که قبلا در تیم شوئیس بازی کرده است در هر دو بازی سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 با تیم تاجیکستان موجب شکست فنی کرد و همینطور تاجیکستان در دور سوم سبقت انتخابی به جای سوریه با تیم های قوی ازبکستان و ژاپن و کره شمالی قوه خواهد آزمود. تفصیلات بیشتر در گزارش شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه از الله لطیف.
با تصمیم فیفا اتحادیه جهانی فوتبال دسته منتخب سوریه از حق شرکت در دوره سوم سبقت انتخابی جام جهانی 2014 در برزیل محروم گشت و نتایج هر دو بازیش با تیم ملی تاجیکستان لغو گردید. سوریه موجب شکست فنی شد و تاجیکستان به دوره سوم سبقت انتخابی راه یافت. ماه ایول در دو بازی دور دوم سبقت انتخابی با دسته تاجیکستان تیم سوریه با حساب های 2-1 و 4-0 پیروز گردیده بود و در این بازی ها در هیئت تیم ملی سوریه فوتبال باز جورج مرادی 28 ساله به میدان برآمده بود که سال 2005 در هیئت دسته منتخب ملی شوئیسیا در بازی های دوستانه مقابل کره جنوبی و مکزیک اشتراک کرده است. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
موافق قانون فیفا باید که همه آدم گراجدان سوریه باشه. اگر یک بازی اگر از سوریه کرده باشه اگر دیگه دولت هم ممکن نیست، یا که از شوئیس یک بازی کرده باشه دیگه دولت هم ممکن نیست بازی کردن.
به این ترتیب بر اساس قرار فیفا منتخب تاجیکستان در مرحله سوم سبقت انتخابی جام جهان 2014 در گروه سی سوریه را عوض میکند و با تیم های ژاپن، کره شمالی و ازبکستان رقابت خواهد کرد. بازی های گروهی از 2 سپتامبر سال 2011 تا 29 فوریه سال 2012 برگزار خواهند شد. نخستین بازی دسته تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان 2 سپتامبر در تاجیکستان برگزار خواهد شد. بازی دومش را دسته تاجیکستان 6 سپتامبر با تیم ملی کره شمالی در سفر انجام خواهد داد. و این همه در حالی است که تیم منتخب ملی تاجیکستان پس از استعفای پولاد قادیرف تا هنوز سرمربی ندارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب ببینیم که تیم تا حال حتی به مربی تاجیکستان با ازبکستان و ژاپن یا کره شمالی چگونه رقابت خواهد کرد، ولی قدم به پیش در هر صورت قدم به پیش است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اول مجله شنگاهی جمعه 19 آگوست. گفتارهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
نگو 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 نگو
رادیوی آزادی